بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. قبل از شروع در بحث دو نکته را تذکر عرض میکنم. نکته اول، یکی از نیازهای روحی ما نیاز به استماع قرآنه. آقا رسول اکرم به بعضی از صحابه، اینجا تو ذهنم ابن مسعوده، می فهمیدن که برای من قرآن بخون تا من گوش بدم. بعد ابن مسعود می گفت بر خود شما قرآن نازل شده، حالا من برای شما قرآن بخونم. پیامبر یعنی حقیقت قرآن. حضرت می فهمیدن بله، ولی دوست دارم بشنوم. اینا دیگه اسراریه که حقایقی برد پسش وجود داره. یه وقتی یک جای پیامبر رد می شدن، آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یه خانوم ایشان رو دعوت کرد، گفت اگه میشه یک چند دقیقه منزل ما بیاید. اینطور نقل شده. بعد حضرت تشریف بردن خونه ایشون، حتی این من نکته دوم باشه، اون قسمت استماع رو عرض کنم بعد این نکته رو عرض کنم. پس استماع قرآن خودش موضوعیت داره، گرچه خود قرآن حقیقی و حقیقت قرآن و قرآن ناطق و پیامبر باشن اون شخص. و آدم باید این رو جزء جیره های زندگی خودش، جزء جیره های معنوی قرار بده که اگر میتونه روزی چند دقیقه، نه حداقل هفته یکی دوباری سه باری قرآن رو استماع کنه. خود استماع قرآن یکی از اموریه که خیلی از موانع قلبی و روحی را بر میداره، مثل بلدوزره. صوت حسن در قرآن خیلی از موانع نفسانی را مرتفع میکنه. این الان چون داشتم قرآن میخوندن و با خیلی زیبایی میخوندن قرآن را، این یادم آمد که یک تذکری عرض بشه. این را تو نگرش دیگر به قرآن هم فکر میکنم تذکر دادم که هر کسی باید از یک این قرائی که هستن مثلا ببینه کدوم یکی بیشتر رو جانش اثر میگذاره، تأثیر میگیره، حالش رو منقلب میکنه، صفا ایجاد میکنه در نفس و جانش، انتخاب کنه، داشته باشه مجموعه ای از قرآن را هر موقعیتی که پیش آمد، خصوصا وقتهایی که کدورت آدم پیدا میکنه قلبش. یکی از راه های زدودن زنگارها استماع قرآنه. این نکته اول. الحمدلله الان هم که خیلی در دسترس ما، اون وقت که بچه بودیم سیدی و اینا که نبود، تا همین چند سال پیش یک مرکزی بود تو این مشهد، دو تا مغازه بود که نوار قرآن میفروختن، یکی محدودتر یکی بیشتر. با چه زحمتی آدم باید میرفت یه دونه نوار پیدا میکرد که یه ساعتی قرآن گوش کنه. مثلا الان توی این فضاها و اینترنت و اینا پره بخته، اینقدر هست که مردم بهش اعتنا نمی کنه. گاهی وقتا مثلا با چه خود تهیه کردن مثلا یه سوره مثلا فلان از یه قاری یه داستانی داشت، مثلا می گفتن مشهد نیست، باید مثلا از تهران یکی بگیره بیاره. در چه فهم اون اوایل، بعد رادیو قرآن که درست شده بود، ایجاد شد سال 61 و این هم دودا بود، من خاطرم اون وقت بچه بودیم، ساعت 5 تا 8 صبح فقط 3 ساعت برنامه داشت. بعد کسی میخواست قرآن گوش کنه، بعد اون ساعتها رو بیدار میموند. خود نعمت وقتی که زیاد میشه، یک عامل غفلت هم میشه دیگه. وقتی آدم خیلی یه چیزی در اطرافش زیاده، دیگه کم کم نسبت به اون امر ارزشی که باید بده رو نمیده. پس باید اینقدر این نعمت ها رو باید دونست و آدم بهره ببره ازش. نکته دوم که توجه بهش حیاتیه و مهمه، ما در آستانه شب قدریم. فردا شب شب قدر. شب قدر شبیه که هست و نیست بنده و شما رقم میخوره، سعادت و شقاوتمون. خدا هم خیلی لطف کرده، شب قدر از اختصاصات امت اسلام هم هست، در امتهای پیشین این ویژگی نبوده. کجا شما سراغ دارین که بگن شما چی میخوای؟ هرچی میخوای خودت بنویس، اما با قلم صدق بنویس، ما برات انجام میدیم. هرچی میخواهی بخواه. هیچ وقت یک فرد مجرم خطاکار را نمیگن که خودت بنویس چی کارت کنی. مثلا یک کسی جرم های زیادی انجام داده، بیارنش تو دادگاه، بگن خب آقا باید چی کار کنیم؟ هرچی خودت میگی، میگی ببخشیم باش، میگی علاوه بر این که بخشیدیم مثلا یه سرمایه هم بهت بدیم باش. خدا یه همچی کاری که هیچ نه سابقه داره نه لاحقه، نه قبلا همچی چیزی بوده، نه هیچ کس با هیچ کسی این کار را میکنه. چیز عجیبیه ها. تو هیچ دینی هم یه همچی چیزی نیست که بگن اگر کسی صادقانه با قدم صدق آمد، ولو این که گناه‌های به اندازه ریگ بیابان، برگ درختان، قطرات باران داشت، همش را خداوند نادید بگیره. سیدی لو علمت الارض بذنوبی لساخت بی او الجبال لحدتنی او السماوات لاختطفتنی. گناه حقیقتش اینه که اگر که نظام هستی از گناه انسان آگاه بشه و بتونه اعمال کنه، مجازاتش اینه که زمین گناهکار رو تو خودش بکشه، کوه ها اونو له کنه. اینطوریه دیگه. اینا یک چیزای ادبیاتی نیستش بگن که اگر که قدتون مثل سرو، حالا طرف قدش 1.80 باشه، سرو 10 متر باشه، فقط صرفا از باب تشبیه و این وجوه خیال باشه. اینا عین حقیقته. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن. جای دیگه داره تکاد السماوات یتفطرن، یا با این تعبیر دیگه داره تو سوره مریم که می‌فهمند که از این گناه شرک که اکثران هم آلوده بهش هستن، آسمان میخواد پاره بشه. تکاد السماوات و یتفطرن من و تنشق الارض و تخر الجبال و حد ان دعوا للرحمن ولدا. این که عده شرک میوزن، اگر اذن الهی باشد و بتونه نظام خودش تصمیم بگیره برای اینا، اصلا میگه داره پاره میشه آسمان از شدت این مسئله که ما اینا نمیفهمیم که. و تنشق الارض، زمین میخواد منشق بشه، تکه تکه بشه. و تخر الجبال و حتی کوها میخواد متلاشی بشه. خصلت گناه اینه. با این مسئله بعد یک شبی فرد بیاد ولی با قدم صدق بیاد، اون وقت میفهمد که همه این آثار عظیمه را من بر میدارم. یک شبی فرصت داریم تا شب قدر، منتها این نکتش اینه که فرد با حال انکسار بیاد، با حال توجه بیاد، با حال صدق و اخلاص بیاد و به میزان صدقش بهره میگیره. پریشانم از شد دیگه، به میزان صدق که افراد، صدق خیلی چیز عجیبیه. هازا یوم و ینفع، قال الله هازا یوم و ینفع الصادقین صدق. حالا اینکه خداوند چطور یه همچی رحمتی، اون رحمت خدا خیلی عجیبه ها، یعنی اگر باز بشه معلوم نیست مردم دیگه خدا پرست بمونن، میافتن تو وادی اینکه خدا رحیم و رؤوف دیگه اصلا خراب میکنن. از آقا رسول اکرم روایت که عرض کردم، اون خانم وقتی دعوتشون کرد رفتن حضرت تو خونش، داشت نون میبخت، بچه هاش هم داشتن اطرافش بازی میکردن اطراف تنور. گفتش که یا رسول الله، خداوند به بندگانش مهربان تره یا من نسبت به این بچه ها؟ حضرت هم البته که خدا. بعد این خانم گفتش که ولی من دلم نمیاد بچه هم هر کار کردن بندازم تو این تنور. اینه که گفت رسول اکرم مدتی اشک ریختن، بعد عباراتش مختلفه. در یک عبارت اینطوری فهمیدن که هاکذا رویه، اینطوری به ما خبر داده شد، یعنی شاید خدا برگرده. برزاد، حالا این روایت نوع دیگه هم نقل شده، کار نداریم بهش. برزاد وعده به بهشت و وعیده به جهنم حقه، اون هست، اون حقیقت سر جای خودش هست. اما چه میشه در نهایت؟ خداست و اسماء و صفات حسنا و صفات علیای او. حضرت باب رحمت خدا بازه و دریای رحمت موج میزنه، میدونه که آدم چقدر بهره بگیره. این آب داره به صورت سرشار میریزه، فقط مونده این کاسه برگرده، کاسه چپه باشه. خب از آسمان سیلم بیاد، سیلابم بیاد، چیزی نمیگیره. فقط تنها همین یه چیز رو آدم، این کاسه معکوس خودش رو برگردونه به سمت رحمت هم، به سمت خدا، که جانش رو متوجه خدا کنه. همین مقدار به میزان این برگرداندن و این توجه، اون رحمت اون رو در بر میگیره. بنابراین اگر کسی مثل بنده تا حالا بی توجه گذرونده، خدای نکرده، فرصت هست شبی خلوتی مونده هنوز. همونطور که رسول اکرم فرمودن که اگر کسی یک سال قبل از مرگش توبه کنه، خداوند میگذره ازش. بعد فهمدن یک سال زیاده، یک ماه. بعد فهمدن اگه کسی یک ماه قبل از مرگش توبه کنه، خدا غفور رحیم. بعد فهمدن یک سال هم زیاده، اگر کسی یه هفته. بعد فهمدن یه هفته هم زیاده، اگر کسی یک روز قبل از مرگش. بعد فهمدن یک روز هم زیاده، اگر کسی یک ساعت. ساعت نه به معنی 60 دقیقه، یعنی یک لحظه قبل از اینکه مرگ برسه توبه واقعی کنه، خداوند میبخشه و اصلاحش میکنه. اینم هم همینطوره. الان یک شبانه روز تا شب قدر ما فرصت داریم این را به یک خلوتی و رجوعی و توبهی و بازگشتی آدم بپردازه. به قدر کافی به همه امور پرداختیم دیگه تو زندگیمون، به شوخی و خنده و خوشگذرونی و خور و خواب و خشم و شهوت گذروندیم دیگه، اینا رو کم نذاشتیم از این جهات. یه مقدارم به اون جهت بپردازیم. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسیدی به خیش که بی خواب و خور شوی. خب اینم نکته دوم که همه ما جدی بگیریم انشاءالله. شده یک ساعت، یک ساعت همون لحظه ای ها، اما خالص آدم با خودش، با خدای خودش خلوت کنه، ببینه که با این وضعیتی که داره میره به مقصود میرسد یا نه. اگه نمیرسه برگرده، همون آنی که برگشت آدم، خداوند نظر رحمت میکنه انشاءالله. خب اینا رو اول برای این جان غبار گرفته خودم عرض میکنم. دوستانم اگر خوبن که بازم برگردن، چون رجوع یک مرحله ای نیست، دائم باید آدم به سمت حقیقت خودش برگرده. اللهم صل على محمد و آل محمد. در بحث اعجاز یک سری نکات پایه‌ای راجع به اعجاز هست که بعضیش رو سالهای گذشته گفتیم. از اون آیه تحدی چند تا نکته دیگه استنباط میشه. یکی از نکاتی که از آیه تحدی به دست میاد اینه که تحدی به صورت عام چون مطرح شده، نه شامل زمان خاصیه، نه مکان خاصیه، نه قوم خاصیه، نه افراد خاصی از لحاظ تحصیلات و علم و معرفت، کاملا مطلق آورده. از این تحدی مطلق یک نکته ای که فهمیده میشه این که این تحدی منحصر و مختص در تحدی به ادبیات و فصاحت و بلاغت و وجوه ادبی و اعجاز لسانیش صرفا نیست، چون به همون دلیل که خطاب این تحدی عامه، همه جن و انسان، نه فقط یه قوم خاص که نیست که هیچ، فقط انسان ها هم نیست، تو جن و انسان نه فقط علماشون، عموم مردم رو هم گفته شما میتونین مثلش بیارین. خب طبعا عموم مردم که متخصص فن نیستن نباید مثلش بیارن. این تحدی برای اینه که یعنی عموم مردم هم میفهمن اعجاز قرآن را. این یه سری داره که اگه برسیم همین امشب عرض میکنم. پس چون مخصوص قوم خاصی نیست، تحدی به فصاحت و بلاغت صرفا نیست، چون اگه تحدی به فصاحت و بلاغت باشه نه تنها شامل افراد زبانهای دیگه نمیشه، چون بنده و شما الان یک کلمه، یک جمله عربی معمولی هم نمیتونیم بگیم که مثلا در حد ادبیات قابل قبولی باشه، چه برسه به یک کتاب که بخواد کتاب فصیحی باشه. خب یه انگلیسی زبان نمیتونه یک شعری مثلا سعدی بیاره، یک نثری مثل سعدی بگه، نه شعرش نه نثرش، نه بوستانش نه گلستانش، هیچ کدوم نمیتونه بیاره، بلکه در سطوح پایین تر هم نمیتونه بیاره، خصوصا به این که زبان تطور حاصل کرده. همین الان اعراب کنونی هم نمیتونن مثل قرآن بیارن. خود عرب های حال حاضر اصلا فصاحت و بلاغت قرآن رو 90 درصدش متوجه نمیشن. پس اگر اون می بود باید می شد مخصوص عرب زبان زمان نزول، عصر مشافهین قرآن، عصر نزول. اما چون همه انسان ها و همه جن را در همه زمان ها و مکان ها گرفته، پس مختص فصاحت و بلاغت نیست. این یک نکته که به نظرم قبلا اشاره کرد. نکته دوم که از این مهمتره این که بلکه نه تنها منحصر اعجاز قرآن در وجوه ادبیش نیست، در هیچ وجهی منحصر نیست، باز به همون دلیلی که خطاب خطاب عامه، چون احکامش، قوانینش، اخلاقیاتش، معارفش، عقایدش، امور عقلیش، همه اینا بیان شده. از اون طرف نکات روانشناسی، جنینشناسی، آسمان، فیزیک، این چیزایی که مربوط به علوم طبیعیه، اینا هم بیان شده. اما در عین اینکه همه اینها رو بیان کرده، در تمام این زمینه‌ها تحدیش برقراره. وقتی تحدی عام شد یعنی مختص به علمای علم عقاید نیست، مختص به اخلاقیون نیست، مختص به علمای فقه و حقوق و قانون و واضعین قوانین و اینها هم نیست دیگه. پس هر، یعنی میگه در تک تک اینا معجزه است، مطلقاً هر جا که وارد شده معجزه است. چرا؟ به خاطر اینکه هر دسته از این آیات را، مثلا آیات طبی را، خب مثلا افراد طبیب بهتر میفهمن، آیات که بار اعتقادی داره کلامیون، آیاتی که فلسفی حکما، آیاتی که مثلا فرض کنید که اخلاقی علمای علم اخلاق و عقل عملی، حکمت عملی، اینا رو بهتر میفهمن. اما جمیع مخاطبین مورد تحدی قرار گرفتن، در تک تک اون جاهایی که وارد شده اعجازه، اعجازش مختص به یک چیز نیست. پس یه آیت عظیمه برای بلغا در بلاغتشون، برای حکما در حکمتشون، برای حقوقدانها در حقوق، برای نبدم روانشناسان در روانشناسی، برای انسانشناسان در انسانشناسی و برای جمیع مردم. و بسیاری از این آیات هم همونطور که باز سالهای گذشته توضیح دادیم هنوز دست خورده مونده. اینها که الان برای ما حل شده در طول 14 قرن حل شده. مثلا آیاتی که در قرآن در باب عقاید، در باب حکمت، فلسفه مطرح شده، خیلی هاش رو زمان نزول فقط میخوندن، اینکه حقش چیه نمیفهمیدن. خیلی از این آیات را، یا بگیم برخی از این آیات را، کم کم مثلا ابن سینا با تلاش‌های عمیقش تونست یه مقداری فهم کنه، بعد شیخ اشراق یه کم بیشتر، بعد ملا صدرا یه مقدار بیشتر حل کردن. یعنی آیات باعث شد که اون تأمل در آیات در سنت حکمت اسلامی، چون نوعا حکمای ما اطلاعات قرآنی فراوانی داشتن، دقتهای عمیق قرآنی میکردن، خود آیات براشون جرقه میزد که این باید یک نکته عمیقی داشته باشه. مثلا عالم برزخ تا زمان شیخ اشراق حل نشده بود که حکمای قبل از قرن 5، قرن 6 اینا قائل بودن که عوالم دوتاست، عالم ماده، این عالمی که ما الان توش هستیم، و عالم مجردات محض. بنابراین حکما اصلا نمیتونستن معاد جسمانی را بپذیرن، میگفتن عالمی برای معاد جسمانی نیست، اصلا ما به ازا نداره. و همین خاطر اصلا ابن سینا تو نوشته های اولیش تو یکی از رسائلش داره که معاد جسمانی محال است. بنابراین آیات و روایاتی که به معاد جسمانی میپردازه اینا رو باید تأویل کرد. مثل اینکه ما نمیگیم دست داشتن برای خدا محاله، پس آیه‌ای که میگه ید الله فوق ایدیهم را باید تأویل کرد، به معنای دیگه ای حمل کرد، بگیم به معنای قدرت. مثلا رو تخت نشستن مثل ما برای خدا محاله، چون خدا جسم نداره. پس الرحمن علی العرش استوا را باید به معنای استیلا و احاطه وجودی، احاطه قدرتی، احاطه اراده معنا کردن. سال اینا ایشون هم میگفتش که مثلا با اون مقداری که حکمت به ما میفهمونه، چون عالم ما به ازا نداره معاد جسمانی، پس معاد جسمانی محال است. این آیات رو باید تعبیر کرد. یک کم جلوتر رفت ابن سینا، بعد دید که نه، این یک کم دو کم نیستش که آیات فراوان، همین که در قرآن مکرر گفته شده، اونم به جزئیات گفته شده، دیگه نمیتونه این یک معنای تأویلی داشته باشه. معنایی که بخواین شما از اون معنا حمل کنین به یک معنای دیگه، بگین نه مقصود یک حقیقت دیگه ایه، هر آیه ای را که نمیشه، ملاک داره. مگر نه هر کسی هر آیه رو حمل میکرد به یک معنای دیگه، یه ملاکی داره. یکی از ملاک‌های این که این موضوع قابل حمل نیست به یک معنای دیگر، این خیلی نکته مهمیه، اینه که متعدد مطرح شده باشه، اونم با تفصیلات و جزئیات. وقتی که با تفصیل و جزئیات داره مطرح میشه، دیگه نمیتونه این معنای تمثیلی باشه. شما تو تمثیل وارد جزئیات که نمیشین، میگین فلانی مثل شیره، بعد نمیگین که فلانی مثل شیره، بعد مثلا یال داره، کوپال داره، مثلا چنگال داره، دندانهای تیز داره. اگر اینطوری گفتین یعنی واقعا رفته یه عمل جراحی کرده، خودشو شبیه شیر در آورده. توجه فهمیدین؟ حکیم وقتی که در یک تمثیل داره به جزئیات هی میپردازد، یعنی تو اون جزئیات هم شبیه دیگه. بسات حالا کار نداریم. این یک نکته روشی بود در فهم آیات قرآن که چه آیاتی رو میشه تأویل برد، یعنی به یک معنای دیگه حمل کرد. البته تأویل به این معنا نیست، تأویل در اصطلاح قرآن به این معنا نیستش که ید را به معنای قدرت حمل کنید. این یه اصطلاح رایجه که مغایر با اصطلاح قرآن هم هست. حالا فعلا کار نداریم، ما بر اساس اصطلاح رایج صحبت کردیم. پس وقتی که داره مفصل میگه که مثلا از السماء شقت، نمیدونم، و از البحار فجرت و از القبور بعثرت و از النفوس زوجت چه و چه، یا مثلا لحظه به لحظه داره گزارش میده که برای کوه ها چه اتفاقی افتاد. مثلا توی یه جا میفهمد که و تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوه ها پوک میشن. یه جا بعد میفهمد همین پوک هم مثل پراکنده میشن، کالعهن المنفوش. بعد یه جا دیگه میگه این پراکنده که شد میره جاهای پستی بلندی ها رو، بلندی ها پستی ها رو پر میکنه. قاعن صفصفن لا ترافی ها عوجن ولا امتا، داره جزئیات بیان. دیگه نمیتونی شما بگه این زمینه، مثلا عالم ماده است که خداوند میخواد بگه که از عالم ماده دوستان خودش را عبور داد، دشمنان خودش هم عبور داد، به سوی جهنم بود. نه، واقعا این حوادث داره اتفاق میفته، ظهور آیات در اینه. ایشون برخورد کردید که نه، خیلی از آیاتی که داره با جزئیات اشاره میکنه، اونم عالمه. همیشه علما خیلی کارشون مشکل نیست چون فهم حاصل میکنن. افراد نیمچه‌دان نه، تا یک چیز جالبی به ذهنشون بخوره رو همون میمانند، گرچه هزار تا مطلب دیگه به ذهنشون بخوره، هزار تا مطلب خلافش هم ببینن، انقدر از اون چیزی که به ذهنش آمده ذوق میکنه آدم جاهل که از اون ذوقش نمیتونه بیرون بیاد. ایشون بعد از مدتی تأملهای بیشتر تو رسائل بعدیش میگه که ما برای معاد جسمانی برهان نداریم، نمیتونیم بفهمیمش، نمیتونیم اثباتش کنیم و با عقل ما جور در نمیاد، اما صادق مصدقی ازش خبر داده پس هست، ولی ما نمیفهمیم. این یعنی عالم. بعدن شیخ اشراق با غور بیشتری در آیات و البته یه مقداری با تهذیب نفس، این ایشون تجردهای برزخی پیدا کرد و بعد میگه که من نمیشه اصلا عالم برزخ را با خصوصیات مثالی و برزخی نادیده گرفت. چطور میتونم من نادیده بگیرم؟ بعد هم آیات قرآنی داره و هم من مکرر رفتم برزخ را دیدم، چیزی که دیدم چجوری بگم نیست. حکمت دو تا بال اساسی داره که اگر این دو بال نباشن فرد مثل کرم میخزه، فلسفه میخونه مثل کرم. یک بالش بال شریعت غراست که در حقیقت کشف اتم محمدی خواهد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بال دومش سلوکه و حرکت به سمت خدا. کسی که فلسفه به فیلسوف این نیستش که چهار تا کتاب رو هم سوار کرده باشه تو ذهنش، که اون که مثلا الحمار یحمل اسفارنه. میر داماد یه وقتی با یه نفری بحث میکرد، بعد اون فرد فیلسوف بود، گفت ما کسی را که خلع بدن نکرده باشد اصلا فیلسوف نمیدانیم. بعد جناب میر داماد استاد ملا صدراست، فرد بسیار بزرگوار و مؤثری هم هست در سنت معارف اسلامی. بعد جناب میرداماد گفت من کسی را که خلع بدن و موت اختیاری براش عادی نشده باشه اصلا فیلسوف نمیدانم. نه اینکه کسی مثلا بدای نهایی نخونده باشد فیلسوف ندانم. حکیم، فیلسوف، کسیه که خودش شبیه حقیقت شده باشه، حقیقت در جانش محقق شده باشه. خود جناب شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی، یک مجموعه رسائلی داره تو اونجا، میگه که من یک سری مسائل از فلسفه ارسطو برام سوال بود، هر کار میکردم حل نمیشد، تا اینکه یک شبی خود ارسطو را در عالم مکاشفه دیدم. بعد به ارسطو سوالامو مطرح کردم، خود جناب ارسطو جوابهامو داد و چقدرم خوب جواب داد. بعد میگه وقتی که جوابهامو گرفتم، بعد از ارسطو سوال کردم، از حکما، از مبرزین در اسلامیین، یعنی منظورش فارابی، بوعلی، اینها سوال کردم، گفتن اینا چجوری هن در عالم واقع، شما که حالا به واقع رسیدی؟ گفت نه، اینا بهره‌ای ندارن. بعد ازش، از اهل معرفت سوال کردم، مثل قونوی، مثل شاید ابن عربی، شاید هم قبل از اون ابن عربی، چون مال بعده، تقریبا هم عصرن اینا با ابن عربی. از عرفا سوال کرد، حالا دید از کدوم عارف سوال کرده تاریخ عرفا را، چون ما از صدر اسلام عرفا را داریم تا همین الان، اسلام عارف پروره، از زمان خود رسول اکرم یاد داده که افراد حقیقت را باهاش متحد بشن، متصل بشن. صبح پیامبر مسجد آمدن، فرمودن که خب چه خبر، کیف است بحته، گفت اصبحت و موقنن. بعد حضرت فرمودن خب یقین علامت هایی داره، بگو ببینم. خدا حضرت که میدونن، میخوان بقیه را هم این آتش رو درشون ایجاد کنن، آتش به حقیقت. بعد گفت عزفت نفسی عن دنیا، جانم از دنیا دیگه کنده شده، برام بیارزش شده. فأسحر لیلی و ازمع هواجری، شبهام رو بیدارم، این حال جگرم را آتشناک کرده، من را تشنه کرده. بعد بهشت رو میبینم، بهشتیان رو میبینم، عرش خدا رو میبینم. چه بچه، یک جوانی بود که حال شوریده داشت. بعد آقا فهمیدن که بله، این بنده‌ایه که خداوند قلبش را نورانی کرد. عبد النور الله قلبه، فثبت، این حالت رو حفظ کن. از همونجا عارفان شروع شدن تا همین امروز، فریدون فرخ، آقای قاضی سند به اسمش نخورده، به خدای عرفان رو زدم به اسم ایشون. وقتی ما رو همین خامی که داشتیم و داریم، خدا رحمت کنه، از استادمون سوال کردیم، گفتیم ما میتونیم مثل این آقای قاضی بشیم؟ من گفتم بله، بالاترش هم میشه. چیزی نزدن به نام کسی که، خب تو همت نداری، بنده همتشو نداشتم، وگرنه راه بسته نیست، شما همون کارهایی رو بکنین که قاضی کرد، جامشین قاضی. فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و به انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن، فریدون توی، تو میشه قاضی، بالاتر از باز. خدا همشون رحمت کنه، توبی لهم و حسن ما. قلب این که بعد جناب شیخ اشراق میگه که من از ارسطو اسم چند تا از عرفا اهل معرفت رو بردم و پرسیدم اینا چجوری. ها، ارسطو وقتی که اسم ابن سینا و مبرزین اسلامیین از فارابی و اینا رو بردم، گفت نه، اینا یک هزارم افلاطون هم نبودن. بعد وقتی که اسم اهل معرفت رو بردم، گفت اینا چجوریه وضعشون؟ آها، اینا کسایی هستن که به حقیقت، اینا به حکمت واقعی دست یافتن. حکمت واقعی اینه. خب بله. خلاصه این که شیخ اشراق میگه من برزخ رو دیدم، اون چیزی که در قرآن یافتم در حقیقت هم ملاحظه کردم، بعد کم کم اینا برهان چینی کردن تا یک آیه مثل مثلا و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون روشن بشه. تازه خیلی چیزاش روشن نشده، چون قرآن میفهم خیلی نکته داره آیات که هر کلمش بخواد باز بشه میشه یک مسئله مهم در یا عقاید یا اخلاق یا انسانشناسی یا روانشناسی. اصل کلمه برزخش رو فقط فهمیدن. حالا قرآن میفهمد وقتی که مرگ سراغ فرد آمد، حتی اذا جاء احدهم الموت، میگه مرگ سراغ اونها آمد. مگه مرگ میاد؟ ما میریم سراغ مرگ؟ مگه مرگ اصلا چیزیه که بیاد؟ یعنی چی؟ ما میریم سراغ مرگ یعنی ما پیر میشیم به مرگ نزدیک میشیم، یا مرگ میاد به ما نزدیک میشه؟ برای مرگ یک هویتی قائل قرآن. قال رب ارجعون، بعد میگه خدا منو برگردونید. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، تا من یک کار درستی انجام بدم. خدا هم بهش میگه نخیر، انها کلمتون هو قائلها، فقط حرفشو میزنه، برگرده همون کارا رو میکنه. و من ورائهم، وقتی که کسی مرد پشت به دنیا کرد و رو به کی قیامت، بعد بگه و من امامهم و من بین یدیهم برزخون، رو به برزخ دیگه، مرد یعنی از این، مثل کسی که جنین پشت کرد به عالم جنینی وقتی به دنیا آمد، رو کرد به کجا؟ دنیا. پشت به دنیا که نیستش که، دنیا در مقابلشه. چرا میفهمد؟ و پشت سرشون برزخه، باید باز بشه قرآن. تعجب فهمیدین؟ منتها چون باز نشده اینکه اینا چه حقایقی را داره اشاره میکنه، خب اونم باز نشده دیگه. غلط اینکه بعضی از اینا رو مثلا شیخ اشراق کم کم یک پرده ای از آیات گرفت، یه مقداریش باز ملا صدرا آمد بیشتر حرف زد. بسیاری از آیات قرآن 10 قرن طول کشیده تا یه مقداری روشن شده. برهان صدیقین را ابن سینا مطرح کرد، ولی کجاش برهان صدیقین قرآنه؟ 14 قرن طول کشید برهان صدیقین قرآن علامه طباطبایی بیان کرده، حتی نه ملا صدرا. تبیینی که علامه طباطبایی میکنه با بیانات قرآن میخونه، یعنی میشه تفسیر قرآن. آیات فراوانی هم هست که فراوان ها، چون آدم کار نکرده نمیدونه فراوانه. به اعتقاد بنده بالای 1000 آیه قرآن هست، که بالای 1000 آیه، که اینها نکاتی دارد که هنوز حکمت بهش نرسیده، حل فلسفی نداره. خود مرحوم علامه طباطبایی بعد تو بخش های از المیزان آیات را خیلی وقتا تحلیل قرآنی میکنن، ولی براش برهان فلسفی هنوز نرسیده که برهانش را اقامه کنن. مثل اینکه یک کسی 1000 سال پیش بگه که من از قرآن دریافت کردم که زمین گرده و میچرخه و دور خورشیدم میچرخه و علاوه بر این چرخش زمین خود خورشیدم میچرخه، اونم با کل منظومش داره یک جایی میره، نه؟ و کلون فی فلکن اصفهان دیگه داره خیلی روشن میگه دیگه، میگه خورشید با همه اطرافیانش همگی دارن به سمت یک قرارگاهی حرکت میکنن، ولی نه برهان میتونم برش بیارم از فلکیات و نجوم و ریاضیات اون زمان، نه با چشمم و چشم مسلحم و استرلاب و چیای نجومیم بهش رسیدم، بهش خودم نرسیدم. ولی قرآن اینو داره میگه. تا بعد 1000 سال بگذره مثلا این تلسکوپای اخیر و این محاسبات نجومی از روی نور و امثال نور یه مقداری راه بیفته تا فرد بگه آها آنچه در قرآن ظهوری که داشت و فهمیده بودیم حالا اثبات شد. خیلی از حقایق اینطوریه دیگه. خود مرحوم علامه خیلی جاها برهان فلسفی نداریم اصلا براش. یه کتاب مختصر کوچولو مرحوم علامه طباطبایی دارن به نام انسان بعد از دنیا، الانسان بعد از دنیا، فکر کنم زیر 100 صفحه است. میزان وزن علمی این کتاب که فقط آیات و روایات، آیات و توضیحات روایی آیات، از دو جلد اسفار در بحث معاد بیشتره، نه یک کم بیشتر. اون دو جلد رو بذاریم اون طرف، 10 تا دو جلدی دیگه هم بذاریم اون طرف، این کتاب 50-60 صفحه‌ای بهش میچربه. بعد اصلا به قول بند خدایی میگفتش که اصلا خودم خجالت میکشه بگه اونا معارف داره میگه. اون معارفی که میگه کیه؟ یه فرد بی نظیر در عالم بشری. ما مثل ابن سینا در تاریخ بشریت، مثل ابن سینا و ملا صدر همش به 5 تا نمیرسن در تاریخ بشری ها. اگه یک ارسطو و افلاطون بشه مثلشون، تازه بعضی ها گفتن اصلا هیچ کدوم از اینا به پای ابن سینا نمیرسن. بعضی از بزرگان در وصف ابن سینا گفتن الذی لم یکن فی زکائهی احد ولم یکن له کفوا احد، اصلا نظیر نداشته ابن سینا. چیز عجیبه بوده، نه کتاب داشته، نه به کتاب خونه دسترسی داشته، نه استاد داشته، استاد همه علوم در عصرش شده، نه پیش کسی درس خونده. آخرین معلمش یک معلم تو مدرسه بوده، 6 ساله بوده دیگه، معلم بعد از 6 سالگی نداشته. اصلا یه عجوبه است بگی خدا مثلا یک اعجازهایی در نفوس انسانی گاهی وقتا نشون میده به همه. یک کسی تا 6 سال، یعنی 5 سالگی و 6 سالگی مثلا درس خونده، 1 سال یا 2 سال درس خونده، پیش یک و دوی تو دبستان رفته و دیگه معلم نداشته، بعد استاد علامه طباطبایی بشه، کتابم نداشته. تاریخ زندگیشو که نگاه کنیم، عمرش هم تازه همش به این بر اون بر گذشتن بوده، از اینجا فرار میکرده به اونجا، چون بخشی از عمرش هم، کل عمرش هم بوده 48 سال بوده، تقریبا همسنای بنده بوده، 4-5 سال بزرگتر. تو طب الان داره قانونش تدریس میشه، تو همین دانشکده طب سنتی ما پزشک متخصص طب سنتی بخشی از قانونش را میخواند. یکی از اساتید ایشون میگفتن که من این بخش برهان کتاب شفا، کتاب شفا در علم فلسفه است، میگه من این برهان شفا رو، ایشون میگفتن من به 3 ماه درس گرفتم، 3 ماه یه آدم معمولی هم، آقای مصباح، آیت الله مصباح اینو میگفتن، ایشون از لحاظ فلسفه انصافا آدم قویه، گرچه حالا نظرات خودشون هم دارن دیگه. فهمیدن که من 3 ماه این قسمت برهان شفا رو درس گرفتم، در حالی که این برهان شفا رو ابن سینا تو سفر بدون داشتن یه دونه منبع، بدون داشتن حالت تمرکز میگفته، شاگردش این جناب که بهمنیار مینوشت تو حالت رفت آمد، من داشتن از اینجا میرفتن تو راه، میگفته بنویس، بعد یه طوری که شما یه کلمه‌ش رو نمیتونین تغییر بدین، ویراستاری هم نشد. اینا یه کسایی کم و کوچیلی نبودن، یعنی بشریت تمام قلب و نفس خودش رو بیرون ریخته شده این 5-6 تا. بعد ابن ملا صدرا که به اعتقاد من از همه اینا در ذکا قوی تر بوده، رو دوش اینا تازه سوار شده، یعنی تمام بشریت آمدن رو اینا رو هم دست به دست هم دادن، رفتن یه جایی یک حقایق رو فهم کردن و نوشتن. نهایی ترین حرف های همه بشر رو هم گذاشته شده، مثلا در بحث معاد که بعد از انسان، انسان بعد از دنیا چه میشه سرنوشتش، عقولشون رو همه جمع کردن، شده مثلا جلد 8 اسفار ملا صدرا و جلد 9، جلد 9 در حقیقت، جلد 8 مقدماتش. بعد این و تمام شرح و حواشی بعد از اینها که به عقول بعدی تو این 4 قرن بعد، که همه این 4 قرن بعد اینا فقط شارحین حرفای ملا صدرا بودن، یکی نمیدی دستگاه بعدی ارائه بده از لحاظ عقلی، سر سفره ملا صدرا نشستن. البته کسای مسلمی طباطبایی باز یک گامهای اون حکمتش رو جلو بردن، ولی بعدیا و همه هرچی تولید کردن به اندازه این رساله 50-60 صفحه‌ای الانسان بعد از دنیا نمی‌شود که هیچ، یک دهم اونم نیست. اعجاز هم همینه. اون یه وقتی تو سالهای گذشته این رو، این تذکر رو عرض کردم، ما میگیم قرآن معجزه است نسبت به ناخودآگاه، میگیم معجزه است نسبت به آدمهای نادان و آدمهای مثلا کم اطلاع و بی فرهنگ و در از لحاظ علمی سطح پایین. یعنی میگیم در زمان 1400 سال پیش بشر مثلا اینجوری فکر میکرده، پس معجزه است. این دیگه معجزه هست البته، اما معجزه جاوید نیست. معجزه جاوید یعنی چی؟ یعنی همین الان یک سری آیات داره، 100 سال دیگه هم یک سری آیات، 100 سال دیگه هم، و همون آیاتی که ما فکر میکنیم حل شده الان در بطنش نکاتی دارد که حل نشده. و بعد اشاراتیه برای حقایق برتری که هنوز باید بشر بدو بدو کنه تا یه مقداریش رو هر به مرور زمان. پس این تصور اولیه را که قرآن معجزه است، بعد بگیم تو اون عصر اینجوری فکر میکردن، الان مثلا علم کشف کرده، پس میشه این معجزه برای گذشتگان و کتاب عادی برای امروز ما. توجه فهمیدین چی شد؟ معجزه جاوید یعنی الان تو تأمل کن، حالا تو بستر تاریخ چیزای پیدا شد، آنچه پیدا شده 2 حرف از 27 حرفه، یعنی هر آنچه مثلا از 800 مورد اعجاز طبیعی که تا حالا تو قرآن 800 خورده مورد ثبت کردن و هزاران مورد از اعجاز در علوم انسانی و معارفی که در قرآن هست و بعضیش ثبت شده، همه اینها که تا حالا آمده به دست آمده 2 حرف از 27 حرف علمیه که در قرآن بوده، نه تا الان، تا هر وقت دیگه هم که به زمان ظهور امام زمان علیه السلام برسیم که انشالله خدا نزدیکش قرار بده، حالا 100 سال دیگه است، 2000 سال دیگه است، 5 سال دیگه است، 1 ماه دیگه است، هر چه تا اونجا پیشرفت حاصل بشه در روایت داره که 2 حرف از حروف علمه. علم که خارج از قرآن، اونجا که امام زمان یک نسخه دوم قرآن نمیارن، همین علم قرآنی را که برای بشر قابل فهمه همینو باز میکنن. این وقت که آدم نگاه میکنه میگه عجب، این همه آدم فکر میکنه به ته قرآن رسید دیگه، به ته اعجاز علمی قرآن، حداقل اعجاز تجربیش رسید. مینم مثلا شما 5% قرآن رو تونستین فهم کنید، 5%. این 5% که الان چقدر شده؟ این 5% نزدیک 2000 دوره تفسیر چاپ شده داریم، یعنی 2000 حداقل 5 جلدی بگیم، بعد تفسیر 60-70 جلدی هم داریم، متوسط بگیم 5 جلدی، 10,000 جلد کتاب چاپ شده. ضرب در 10ش بکنین اون جزوه ها و مطالب دیگه‌ای که چاپ نشده به صورت رسمی که دسترسی داشته، 100,000 جلد تا حالا شده اون 2%. شو 5%. هر جلدی هم متوسط 100 صفحه داشته باشه 10 میلیون برگ کتاب تا امروز زیر 227 به دست آمده. بعد اون هرچم بیشتر میریم جلو اون حجم و عظمت و کم و کیفش هم بیشتر میشه بیتر. پس اعجاز را تا هرچه امروز به دست آورده بشر نباید دید، باید اینطوری نگاه کرد. بریم سراغ قرآن، ببینیم قرآن صالح خارج از هر چیزی که ما میفهمیم از بیرون میخواییم تحمیل کنیم. ببین این آیه چی میگه؟ مثلا فرض بفهمید که و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما فقط در آسمان است. این چی میخواد بگه؟ یک آیه علوم طبیعیه یا یک آیه علوم انسانیه یا هر دو؟ اگه ناظر به علوم طبیعیه چرا این حصر آورده رزق شما فقط در آسمان است؟ و با این تعجب بعد این آسمان مقصود چه خواهد بود؟ اگه علوم انسانیه یعنی آیه راجع به معارف و حقایق نظام تکوین و وجوده، اون رزق مقصود چیه؟ چه نکته رو میخواد بگه؟ هر آیه رو که آدم دست نمیذاره روش. تازه این باز یه سوال بود، مثلا اصل برزخه من ورائهمش چیه؟ حصرش چیه؟ چرا ما تو ادون اینجوری آمده؟ مثلا ما تو ادونش چیه؟ در آسمان رزق شماست و آنچه به شما وعده داده شده است. آنچه وعده داده شده چیه؟ بسیاری از آیات، شاید بتونم اینطوری بگم که همه آیات قرآن هنوز یک لایه اولیه ازش در حد یک ترجمه، حالا یکم دقیق تر تفاسیر ما کار کرده. یه بار دیگه هم، شاید چند بار دیگه هم عرض کردم، مرحوم علامه طباطبایی یه کسیه که حرفش حساب و کتاب داره، یه کلمه بی جا نمیگه. اولیاء خدا اینطوریه. ایشون وقتی که میگه 2 سال یک بار باید قرآن تفسیر بشه، در حقیقت داره 40 چیز را بیان میکنه، فهم خودش را از قرآن بیان میکنه، نه اینکه صرفا بخواد قرآن رو تجلیل کنه، بگه قرآن خیلی کتاب بزرگیه پس شما، حالا منم بخوام بزنم رو دست علامه طباطبایی بگم نه قرآن شایسته است 6 ماه یک بار تفسیر بشه، اینجوری حرف بزنه که. من اگه این حرف رو بزنم این حرف برای من میشه کذب، چون میگم تو چی فهمیدی که میگی 6 ماه یک بار میتونه فتح؟ تو چیزی نفهمیدی که بگی این باید متوجه است؟ این چه عرض میکنم؟ یه نفر میاد مثلا اینجا نگاه میکنه، معمار وارد میگه اینجا مثلا به انداز این ساختمون قدیمی با این معماری که من میبینم با این ریزکاریایی که داره 6 ماه بعد روش مطالعه بشه تا فهم بشه که این اثر معماری مثلا چه ریزکاریایی داره. درجفم بنده که از معماری هیچی سرم در نمیاد نگاه میکنم میگه خب چی 6 ماه بیان چیکار کنم؟ مگه بیکارن؟ مگه علافن؟ 6 ماه چی داره اینجا؟ 4 تا گچبریه دیگه. تجربه فهمیده؟ چیزی متوجه نمیشه که آدم. بنابراین من که از اینجا هیچی متوجه نمیشم که اینجا چه ریزکاریایی داره. اگه گفتم بله شما فهمیدین 6 ماه، من میگم نه 2 سال بعد اینجا مطالعه بشه. میگم تو چی فهمیدی که الکی حرف میزنی؟ اون که میگه قرآن 2 سالیه، یعنی اینقدر معارفی براش هی روی داده و هی سوالاتی براش ایجاد شده که فهمیده فهم این سوالها و جواب این سوالها بابهایی رو باز میکنه، ولی ما الان نداریم. یعنی 10,000 تا مسئله تو قرآن پیدا کرده بعد فهمیده این 10,000 تا مثلا هر دری که باز کنه یه در دیگه پشت سرش داره. خیلی حرف بلندیه این حرف. این حرف علامه طباطبایی نشون میده که ایشون چقدر این روحش با قرآن مانوس بوده. حتی حرفش ما نمیتونیم درک کنیم که چقدر این حرف بلنده. چه چیزایی میدیده که ایشون گفته دو سال یک بار باید تفسیر بشه، حرفای جدید از توش بیرون بیاد. خب خلاصه این که اصل اعجاز همین الان هم هست و همین الان قرآن معجز است برای ما. ما عاجزیم از بسیاری از معارفی داره که دستمون خالی ازش. خب در صورتی که آنچه کشف کردیم، آنچه حل و فصل کردیم، اون که دیگه الان به نسبه به فهم ما حاصل شد دیگه. دیگه عاجز از اون که نیستیم که مثلا بگیم برهان صدیقین این است. خب فهمید دیگه. بعد مرحوم علامه طباطبایی که میگه من اونی که حل کردم، میگه من این لایه اولش را حل کردم، هنوز این آیه به قوه خودش باقیه و معجزه است، گرچه برهان صدیقین را من از توش چیکار کردم؟ کشف کردم، ولی نکات دیگه ای دارد که مونده. بعد از آیاتش به صورت همینطور اجمالی آیاتی که خیلی سوال برانگیزه و آدم میبینه خلاف آن چیزی که الان ما فکر میکنیم. قبلا هم حالا دیگه وارد این آیات نشیم، بعدا تو یک جلسه ای بعضی از آیات رو همینطوری اشاره میکنیم که با فهم و فکر امروز ظهور آیه قابل پذیرش نیست. یعنی قابل پذیرش نیست که یعنی ما نمیفهمیمش. خیلی آیه داریم. یه شب انشاءالله این آیاتشو در حد وسعی بیان خواهیم کرد. خلاصه این که قرآن اعجاز در تمام جهات، فصاحت، بلاغت، معارف، اخلاق، قانونش، روانشناسیش، انسانشناسیش، بحث علوم طبیعیش، برای تمام افراد قدیمی و معاصر و آینده، برای تمام افراد از عالم و جاهل، برای تمام افراد از عرب و غیر عرب، عوام و خواص. در صورتی که فقط یک سرمایه داشته باشند و اون این که عاقل باشند، فقط عاقل باشند، فهیم باشند، این کفایت میکنه که بفهمن قرآن بشری نیست. اینجا یک سوال پیش میاد، چطوری قرآن که میگی مثلا وارد فضاهای تخصصی شده، مختص عده‌ای مثلا متخصص نیست؟ چطور میشه این قرآن وارد این فضا شده، یه فرد عامی از کجا بفهمه قرآن معجزه است؟ بنده الان دبیرستانیام، نه متخصص توی طب و فیزیک و نجوم و نمیدونم ریاضی و اینا، نه متخصص تو الهیات و معارف و عقاید و اخلاق و اینا، هیچ کدوم، نه متخصص تو فصاحت و بلاغت و زبان و ادبیات عربم. خب قرآن وقتی که میگه خطاب تحدی عامه، خب مردم متخصصینه که در اون نهایت اون تخصص باشن 10%، نه 5%، بلکه نه 3%. شما متخصصین نخبه رو جمع کنین، مثلا فرض کنین تو فیزیک 10 نفرن دیگه، نه 100 نفرن، شما بگین 1000 نفرن. تو علوم مختلف هر کدوم 1000 نفر. 1000 نفر خیلی عدد زیادی. ما 1000 تا فیلسوف اگه داشتیم خیلی برنده بودیم عالم بشری. اگه ما 100 تا فلسفه فهم، فیلسوف نه فلسفه فهم داشته باشیم خوبه، خیلی خوبه. فیلسوف اگه 10 تا داشته باشیم خیلی خوبه. قرنی یک، بعد قرن چند میلیارد آدم داریم؟ 7 میلیارد مثلا. متخصصین وارد تو هر علم چند تا؟ 1000 نفر. خیلی دست و دل باز صحبت کردیم. چند رشته علمی داشته باشیم 100 رشته، درست؟ بگو 1000 رشته. شما دیگه طب را مثلا یه رشته حساب کنید، فیزیک رو یک رشته، ریاضی رو یک رشته، به 100 تا که نمیرسه، میشه 100,000 نفر. 100,000 تا در چند میلیارد؟ 7 میلیارد. یعنی 100 تا در 7 میلیون، یعنی یکی در 70,000 نفر میشه چند درصد؟ 1/70,000، 100,000، یعنی 1/1000 درصد مردم متخصصن تو جمیع رشته ها رو با هم جمع بستیم. ما تازه الان که عصر خیلی گستردگی تحصیلات، قرآن که فقط به متخصصین نیست، عمده مخاطبش گرچه متخصصین هم هستند اما مخاطب عمومی هم هست. پس باید مخاطب عمومی قرآن را و اعجازش را بفهمه. چجوری مخاطب عمومی میتونه اعجاز قرآن را درک کنه؟ پاسخش تو یک کلمه است که باید باز بشه، به خاطر داشتن یک سرمایه عمومی که اسمش هست فطرت. چجوری با فطرت میشه اعجاز قرآن را درک کرد؟ انشاءالله جلسه آینده عرض میکنم. والحمد لله رب العالمین. صلی علی محمد و آل محمد.